گفتید فردا ادامه ماجرا رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، شب پاییزیتون به خیر و خرمی. از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو نمایش از همینک به اتفاق همکاران ارجمندم در این بخش تا ساعت 6 در خدمت شما عزیزان هستیم و آرزو می‌کنیم که ساعت خوب، روزی پربار و پر از برکت براتون سپری شده باشه. خدمت شما عزیزان شبکار که تازه شیفت کاریتون را آغاز کردید هم پیشا پیش خدا قوت میگیم و امیدواریم که شبی دلپذیر سپری بفرمایید. ما هم با تقدیم برنامه ها و نمایش هایی امیدواریم که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنیم. در این بخش اولین برنامه‌ای که به شما تقدیم میشه نقد و نمایش نام داره و نقد و بررسی قسمت چهارم نمایش در نبردی مشکوک به مدت 45 دقیقه.
تفکر انتقادی به گونه ایه که
سوژه و رویکرد اثر به ما میگه نقد مدرن به این
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وقتا داره نمیده
اصلا این بحث
تفکر انتقادی به گونه یه که
و ساختارهای اجتماعی
سوژه و روی کرد اصلا به ما میده که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلیز یا واقع گرایی بکنید
این هست که باید 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 باید
نقد و نمایش.
به نام خدا سلام. اثر مورد بحث این هفته ما در نبردی مشکوک نام دارد که همکاران گرانقدر و هنرمندم در رادیو نمایش آن را در قالب یک نمایش رادیویی تقدیم شما عزیزان نمودند. جن شتینبک نویسنده این اثر دو دوره متفاوت از زندگی را تجربه کرد. دوره اول که بسیاری از آثارش در حمایت از رنجبران و فقیران بود. آثاری همچون خوشه های خشم که انتشار آن مالکان و مقامات آمریکا را به خصوص در دو ایالت اوکلاهاما و کالیفرنیا خشمگین کرد. در نبردی مشکوک، مروارید، و راسته کنسرو سازها را که اکثراً درباره کارگران و کشاورزان و مردم فقیر کالیفرنیا است خلق کرد و دوره دوم که در اوج ثروت و رفاه مردمانی را که شهرت او را به دوش کشیده بودند به یک باره به باد فراموشی سپرد. آثار شتینبک پیش از هر چیز نگاهی انتقادی به جامعه آمریکا و اوضاع جهان داشت و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها را با حساسیت بالا مشاهده و حتی تجربه کرد و علیه آن در آثارش واکنش نشان داد. ارتباط او با نویسندگان چپگرا، روزنامه‌نگاران و سندیکاها بر آثارش بسیار تأثیرگذار بود. او در 1935 به اتحادیه نویسندگان آمریکایی که یک سازمان کمونیستی به شمار می‌رفت پیوست و در 1939 همراه با چند نویسنده دیگر نامه‌ای را امضا کرد که در آن از اشغال فنلاند از سوی ارتش سرخ در جریان جنگ زمستان حمایت شده بود. اما چنانچه اشاره شد وی در اواخر عمر همانند جورج اورول از مواضع چپ خود اظهار ندامت کرده و به سال 1967 از جنگ آمریکا در ویتنام علیه حکومت کمونیستی آن نیز پشتیبانی کرد و حتی خود نیز به ویتنام رفته و به قول خودش از عملیات قهرمانانه سربازان آمریکایی گزارش تهیه می‌کرد. برخی دو عامل دوستی با رئیس جمهوری وقت آمریکا و نیز نگرانی از وضعیت پسرش را که آن زمان سرباز ارتش آمریکا در ویتنام بود در این موضع‌گیری تاثیرگذار می‌دانند. یفگنی یفتوشکو، شاعر روس، جان اشتاینبک را برای محکوم نکردن مداخله آمریکا در ویتنام سرزنش کرد. اما اشتاینبک در واکنش به این انتقاد از شاعر روس خواست که خودش تجاوز کمونیست ها به ویتنام جنوبی را محکوم کند. امشب چهارمین بخش از نمایش رادیویی در نبردی مشکوک را خواهیم شنید و سپس یک بار دیگر به همراه کارشناسان محترم برنامه باب دیگری از گفتگو را در خصوص این اثر خواهیم گشود.
در نبردی مشکوک، پرداخت و تنظیم برای رادیو از رضا جابر انصاری، بر اساس رمان در نبرد مشکوک اثر جان اشتاینبک، سردبیر نادر برهانی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان توران مهرزاد، مهین نصری، احمد آقالو، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، محمد رضا علی، نورالدین شجره، امیر جوشغانی، ایوب آقاخانی، علی میلانی، محمد پورحسن، مهرداد مهماندوست، فریدون مهرابی، مهرداد اشقیان، امیر زنده دلان، نازنین مهیمنی، صمد پلسنگی، امیر فرهانیا، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، هادی کمالی مقدم، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، رازیه مومیوند، علی سلیمانی، مسعود زنوزی. افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، گوینده مریم نشیبا، تهیه کننده محمد مهاجر.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که جیم نولان از ناراضیان وضع سیاسی اقتصادی در آمریکا به یک حزب مخالف می‌پیوندد. در نخستین قدم هری نیلسون از مسئولان عضوگیری حزب او را به اقامتگاه اعضا و مبلغین حزب می‌برد و در آنجا جیم با مک و جو آشنا می‌شود که در این میان مک شخصیت برجسته‌ای دارد. مک و جیم به دره تورگاس می روند چون در آنجا باغات سیب بسیاری وجود دارد که کارگران مهاجر زیادی برای چیدن سیب و کسب درآمد به آنجا می روند. اما باغداران اعلام کردند که دستمزد آنها پایین آمده و همین موضوع دستاویزی برای حزب شده و به همین خاطر مک و جیم به آنجا می روند. در بدو ورود به شهر تورگاس به نزد آلفرد اندرسون از هواداران مخفی حزب می روند. او راه نمایی های لازم را می کند. در دست مک یک لیست 50 نفری از آدم هایی چون آلفرد وجود دارد که هر کمکی به آنها می کنند. آنها در پی نشانی که آلفرد داده به کمپ کارگران مهاجری می روند که زیر یک پل اتراق کردند. رئیس آنها فردی است به نام لندن که در لحظه ورود مک و جیم عروسش در حال وضع حمل است. مک دخالت کرده و می گوید که در وضع حمل زن می تواند به آنها کمک کند و از لندن می خواهد که کمک کرده و از افرادش نیز تقاضای کمک بنماید.
عجب شب پرکار و سختی. من تاله همچین تجربه ای نداشتم. زاوندن یه زاو به تحرک واداشتن جمع بزرگ کارگرها خیلی عجیب بود. اونا تو این وقت کم اون همه وسیله رو از کجا آوردن؟
اینش مهم نیست جیم، مهم به حرکت در آوردنشون بود.
ولی اگه لندن ازشون نخواسته بود فکر نمی کنم به حرفات گوش میکرد.
هرگز هرگز، فقط کافی بود با حضور لندن یکم از علت به وجود اومدن چنین اوضاعی براشون حرف میزدی.
نگفته بودی که قابل هم هستی؟
هیچ وقت نبودم.
ولی تو کارتو خیلی خوب انجام دادی.
در واقع اون پیرزن خیلی بیشتر از من میدونست. متأ نکته‌ای که من بهش اهمیت دادم و خیلی هم مهم بود، تمیز بودن محیط و بهداشتی بودن عمل زایمان بود. اونم با آب جوشایی که تو درست کردی کارمون خیلی راحت شد.
و با بقیه وسایلی که کارگرها آوردن. ولی اگه موفق نمی‌شد؟
فعلا به موفقیتی که به دست آوردیم فکر کن. به دنیا آوردن سالم نوه لندن به راحتی تونست اعتماد اونو نسبت به ما جلب کنه. این برای ما یعنی یه قدم موثر و بزرگ به جلو.
تو فقط به همین قسمت قضیه فکر میکنی؟
البته منم از به دنیا آمدن بچه خوشحالم، اما ما به دنبال چیزای خیلی بزرگتری هستیم جیم. لندن به طور طبیعی رهبر این همه آدمه.
یعنی اگه دنبال اون چیزای بزرگ نبودیم به عروس لندن کمک نمیکردیم؟
جیم مسئله رو بی خودی نپیچون. باشه
باش. خب حالا باید چیکار کنیم؟
باید منتظر مون تا حرکت بعدی. فعلا باید استراحت کنیم. بگیر بخواب که بعدش باید بریم سیب چینی.
باش.
خوبه.
سلام مک.
سلام جیم. اومدی؟
آره.
باید خیلی سیب چیده باشی، قیافت نشون میده خیلی خسته ای.
خیلی. چیزی برای شام آماده کردی؟
باید بریم جایی. منتظر بودم تو بیای.
کجا؟
لندن منتظرمونه. من باش خیلی حرف زدم. آدم باشعوریه، خوبم همه چیزو میفهمه. با ما موافقه جیم.
لندن کجا باید بریم؟
پیش آدمی به اسم داکین. اونم برای خودش کسیه. مثل لندن حرفش تو کارگرای دور و برش نفوذ داره.
ولی من خیلی گرسنه.
منم گرسنه. ولی باشه وقتی برگشتیم. خب آماده ای؟
ولی خب باش بریم.
با ماشین لندن میریم. یه چند مایلی باید راه بریم.
پس عجله کن تا من از گشنگی و خستگی پس نیفتم.
خیلی خوب. عاشق دوست من. بریم. جیم
چیه مک؟
بیا آرتو بخور، زهره.
بله خب باشه الان میام.
چیه نکنه گرسنه نیستی؟
اتفاقا خیلی هم گرسنمه. دیدی که داشتم با یکی دو تا از کارگره حرف میزدم.
خب
فعلا اون ساندویج بده به من.
بیا بگیر حرفت هم بزن.
حرف همون حرفیه که این روزا همه دارن میزنن، اعتصاب.
یکی از دلایلی که قضیه اعتصاب داره با این سرعت به نتیجه میرسه ترس کارگرها از پایین اومدن دستمزد پنبه چینی بعد از واقعه سیبه.
خب پس بالاخره کی باید شروع بشه؟
یه جرقه باید یه جرقه زده بشه. من تو این 10-15 روزی که اینجا هم هر لحظه منتظر چنین چیزی بودم.
جرقه،
یه اتفاق، یه حرکتی که احساس کارگرها رو خیلی خوب تحریک کنه که بتونه پشتوانه خوبی برای ادامه اون باشه.
ولی من فکر میکنم حرکت اعتصاب باید هرچی بیشتر آگاهانه باشه تا احساسی.
خب آره، ولی یه ریزکاریایی هست که فعلا وقت حرف زدن دربارش رو نداریم. فعلا باید بریم سراغ پدر عل.
پدر عل؟
یادته عل میگفت پدرش یه باغ کوچیک و چند جریب زمین داره؟
میخوای بریم اونجا؟
دقیقاً. چون وقتی اعتصاب شروع بشه ما جایی برای موندن لازم داریم. چون باغدارا یه لحظه نمیذارن ما تو زمیناشون بمونیم. لازم. من و تو حواسمونو باید خیلی خوب جمع کنیم چی؟ من تازگی ها یه حس بدی بهم دست داده.
در مورد چی؟
حس میکنم که شناسایی شدیم. من و تو.
تو مطمئنی؟
نه 100%. ولی احتمال اینکه یه جورایی لو رفته باشیم وجود داره. به هر حال گفتم که باید حواسمونو خوب جمع کنیم. خیلی زودم باید بریم سراغ آقای اندرسون.
شانسی چیزی مک.
چی؟
اون پسره میرزا بنویسه که آمار کارگر رو داره.
خب
من پیشنهاد داد که براش جاسوسی کنم.
جاسوسی؟
نره.
خب
روزی $5 به اضافه یه کار خوب مثل رانندگی کامیون.
خب
میگفت به نظر میاد که این روزا خبرایی باشه، خبرایی مثل اعتصاب. از من خواست که از میون کارگرا براش خبر جمع کنم.
سعی کن بهش بگی که قرار بوده یه اتفاقی بیفته اما همه چیز تموم شده. بعدم سعی کن اول ازش پولو بگیری، بعد نیست یکم پول داشته باشیم. در ضمن یادت باشه که خیلی از کارگرا حاضرن در قبال $5 خیلی کارا بکنن.
آره
ساندویچ چطور؟ چه خبر شده؟
نمیدونم، هرچی از زیر اون درخته، همه دارن میرن اون طرف.
فکر کنم اتفاقی افتاده باشه. پاشو بریم.
هنوز غذامو نخوردم.
زودتر بخور راه بیافتیم.
خیلی خب نمیخورم، بریم.
بیا زودتر بیا.
آش
دوستان، اینا امنیت ما رو تو کار اینجوری تضمین میکنن با این نردبونای پوسیده. سرین رو نگاه کنید چه بلای سر این کارگر پیر بدبخت اومده.
چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
یکی کارگر رو که بعد نهارش میخواستی بره بالا درخت، نردبون شکسته، از اون بالا افتاده پایین.
بکنم چیزی رو که در انتظارش بودی داره اتفاق میفته.
آره، ولی باید روی این آتیش نفت بریزیم. میفهمی؟
نه چیه مک؟
فوری برو سراغ لندن. من الان این آدم رو میندازم طرف بهتری. به لندن میگی خودش و بچه‌هاش رو کاملا آماده کن. بگو سعی کنه که یه میتینگ را بندازه. بعدم همه اونو به عنوان رئیس انتخاب کن. بعدش هم اگه کارا درست پیش رفت کمیته اعتصاب رو بندازه. البته قبلا همه این صحبت‌ها رو با هم کردیم. اون به لحاظ فکری کاملا آماده است.
تو بعد از بهتری چیکار می‌کنی؟
با ماشین به لندن اول یه سری به داکی می‌زنیم تا اونم راه بیفته. بعدم میام اینجا که با هم بریم سراغ پدر عل، چون به زودی احتیاج به جا پیدا میکنه.
خیلی خوب، پس من رفتم.
خیلی زود، چون سریع باید بریم پیش اندرسون.
حتما.
من فکر نمی کنم پدرم موافقت بکنه.
اگه نمیگی که 5 جریب زمینشو درو کرده.
خب آره.
خیلی خب، دیگه نگرانی نداره. فقط میخوایم از زمینش برای اتاق کارگرای اخراجی از کمپا استفاده کنیم. بعدم باغ سیبشو مجانی میچینه.
خب اون اگه به شما کمک بکنه همسایه‌ها اذیتش میکنه.
حرف زدن با پدرت که اشکاری نداره. داره.
خب اصلا به هر حال من تا حالا برای شما کارهای زیادی کردم. نکردم؟
میدونم. ما همه ممنونیم و سعی میکنیم که جبران کنیم. ببین وقتی سیب باغای بقیه باغدارا چیده نشه قیمت سیب تو بازار میره بالا. حسابشو بکن وقتی سیبای باغ پدرت وارد بازار بشه چه سودی نصیبش میشه.
دیگه داریم میرسیم. خود پدرم جوابتونو بهتر میده. اون اگه الان منو با شما ببینه از اینکه دکمو ترک کردم خیلی دلخور میشه. خب اونم از رای پدرم.
حیف نیست که تو اینجا رو ول کردی رفتی شهر.
پدرم هم همیشه همینو میگه. ولی من از مزرعه داری خوشم نمیاد. اونهاش اونم پدرمه با سگاش.
چه سگای خوشگلی.
دو تا سگ پوینترن که پدرم اگه نگم بیشتر از من ولی به اندازه من دوستشون داره. وای به حال کسی که جرأت کنه حرف بدی راجع به سگاش بزنه. پدرم عاشق اوناست. خب دیگه میتونی همچنین نگه داری مگه.
باش.
Thank you.
خیلی خوب.
سلام پدر.
سلام، تو الان اینجا چی کار میکنی پسر؟
من خب من
تو مزرعه رو ترک کردی بری شهر تا فرصت ولگشتن و دست تو جیب گذاشتن پیدا بکنی. خوبه؟ دوست داشتی تو شهر کار بکنی. آره کارتو چی کار کردی؟
این دوتا آقا میخواستن شما رو ببینن و با تون حرف بزنن.
اینکه جواب من نیست پسر، این آقایون اینجا هستن، تو برگرد سر کارت. سری سر
باشه پدر، باشه. بچه خداحافظ.
امید دیدارم، خیلی ممنون.
اگه اجازه میدادین میرسوندیمش.
نگران نباشین، تو این جاده ماشین زیاد رفت و آمد میکنه. خب آقایون با من کار داشتن؟
به هر حال امیدوارم که مزاحمتون نشده.
فعلا که شده این، ولی مهم نیست. کارتون چیه؟
من خیلی وقتی که سگای پوینتر به این خوشگلی ندیدم.
خیلی وقت چیه جوان؟ شما به عمرتون چنین سگایی ندیدین؟
با این سگا شکار میرید؟
هر فصل به شکار میرم، باشون پرنده صید میکنم. احمقایی هستن که برای شکار از سگای استر استفاده میکنن، ولی استرا برای صید با تور خوبن. حالا دیگه کسی با تور صید نمیکنه و برای شکار با تفنگ هیچ سگی به پای پوینتر نمیرسه.
من خیلی دلم میخواد که یکی از توله های اونا رو داشته باشم.
اگه به هر کسی که یه دونه از توله ها رو دلش میخواست داشته باشه یه دونه میدادم، که این سگ باید هر روز میزایید.
اسم من مکلوده.
و من اندرسن هستم. فرمایشی داشتین؟
من کار واجبی داشتم، باید با شما حرف بزنم.
اگه چیزی میفروشید من چیزی لازم ندارم.
من محصول تازه میفروشم که بی سابقه است.
خب پس با این حساب بهتره بریم تو آشپزخونه یه فنجون قهوه با هم بخوریم.
با کمال میل دعوتتون رو میپذیرم. ایشون هم دوستم جیمه.
آه خوشحالم. بفرمید.
متشکرم.
ببینید آقای اندرسون، من زیاد برگ برنده تو دستم نیست، بنابراین بهتره که دستم رو کنم و رو بازی کنم. اگه ورقام برای بردن کافی بود که چه بهتر، و اگه نبود خب من باختم و دیگه ارزی ندارم.
خب آقای مکلود، دستتون رو کنید.
باشه، فردا 2000 کارگر دست به اعتصاب میزنن و بعد کار چیدن محصول سیب متوقف میشه. دلیل اعتصاب کم شدن دستمزد است. ما سراسر دره به اندازه کافی آدم داریم که پرچم اعتصابو بلند کنن. نمیدونم صحنه رو میتونید در نظر مجسم کنید یا نه.
بله تا اندازه ای، ولی نمیدونم چه نتیجه ای میخواین بگیرین.
به زودی مالکان تمام اعتصابیون از زمین های خودشون بیرون میکنن.
خب منم مالکم، از من چی میخواین؟
اگه سیب های دره تورگاس به بازار نرسه قیمت سیب گرون میشه.
خب معلوم، البته
ما سیبای شما رو مجانی میچینیم
و در عوض میخوان که کارگرها در زمینای من اردو بزنن.
دقیقا،
ولی اونا زمینای من زیر رو میکنن.
نه، کمیته ای هست که مستقیما تأمین و حفظ نظم به عهده داره. وارد کردن و فروختن مشروبات الکلی ممنوعه. یه پزشک مراقب بهداشت اردوگاهه. ما یه اردوگاه تمیز با خیابون بندی و همه چیز مرتب ترتیب خواهیم داد.
ولی من باید موافقت همسایه‌ها رو جلب کنم، وگرنه بعدن زندگی رو به من تلخ میکنن. تازه ملک من در رهن کمپانی مالی تورگاسه و این نقطه ضعف بزرگیه.
طبیعیه که کمپانی بخواد شما زمینتون رو از دست بدید، اما شما فرض کنید که بدون هزینه کردن حتی یک سنت همه سیباتون رو بچینید و اونا رو موقع گرونی نقد تو بازار بفروشید. آیا مبلغی که از این راه عاید شما میشه برای آزاد کردن ملکیتون کافی نیست؟
شما ورقاتون رو نکردید جوان، بلکه با مهارت کامل با اونا بازی کردید. ای کاش میتونستم ملکمو آزاد کنم، ای کاش میتونستم میخمو تو این زمین بکوبم.
ما دو هنگ آدم به شما میدیم تا میختونو بکوبن.
آره، ولی همسایه‌ها راحت هم نمیذارن.
اونا اگه به شما نزدیک بشن، حتی اگه یه سنگ به طرف شما پرت کنن، ما یه انبار تو این دره سالم نمیذاریم. خب چی میگین؟
بسیار خوب باشی. البته شاید این کار خونه خرابم بکنه، باعث بشه که من از خونه و زندگیم بندازم بیرون. خدا میدونه که من منتظر چنین سرنوشتی بودم. کسی چه میدونه؟ شایدم کمی تفریح کردم. من همیشه حاضر بودم برای کندن پوست کله کریس هانتر رئیس کمپانی خیلی خرج کنم. خب خب خب
جوان ها بریم یه قهوه دیگه با هم دیگه بخوریم.
با شمال میل آقای اندرسون. چراغ ماشین رو روشن کن دیگه، حسابی تاریک شده.
باشه.
فکر نمی کردم به این راحتی با پیرمرده به توافق برسیم.
تو اینقدر خوب حرف زدی که هیچ راهی جز موافقت درش نذاشتی.
ها؟ اونا کیه؟
درست وایسادم وسط جاده.
نگه دار چراغاتم خاموش کن.
اله خب باشه.
وایسا دیگه.
چه نور افکنایی روشن کردن.
آروم باش، دو تاشون دارم یعنی این طرف.
شما دو نفر خیلی زود باید دره تورکاس رو ترک کنید. فهمیدید؟
چی؟
صبح زود میزنید به چاک.
مگه ما چی کار کردیم؟ ما که کاری نکردیم.
ما خوب میدونیم که شما کی هستین. دیگه هم نمیخوام که اینجا باشین.
اگه شما نماینده قانونین، ما هم شهروندایی هستیم مثل بقیه. منم تو ولایت خودمون مالیات میدم.
بسیار خوب. بقیه تو همون ولایت خودت همونجا هم مالیاتتو بده. ما پلیس دولتی نیستیم، ما نمایندگان انجمنی از ساکنان دره هستیم. یا راهتونو بکشید برید یا ما توی صندوق چوبی راهیتون میکنیم.
خب ما باید وسایلمونو جمع کنیم.
نه، از همینجا با همین ماشین قرازتون برگردیم.
ولی شما که گفتین صبح زود.
خب حالا یه چیز دیگه میگیم.
ولی آخه
ولی نداره. زود باش.
خیلی خب چشم چشم، پس برید عقب.
خیلی خب راه بیفت.
برگردی مک؟
چراغات رو روشن کن، پاتو محکم فشار بده رو گاز و از کنارشون رد شو. ماشین رو روشن کن.
بله.
حالا
نمایش رو شنیدیم. در خدمت دو کارشناس محترم برنامه آقایان رضا آشفته و بهمن زارع‌کهن هستیم. خب آقای آشفته بفرمایید که امشب برای پرداختن به این اثر از چه چیزی سخن خواهیم گفت؟
من فکر میکنم با توجه به این که رمان در نبردی مشکوک اثری جامعه شناسانه هست و یکی از مباحث یا علل مهم یا یکی از لایه‌های مهم که توی این اثر داره بررسی میشه مبحث اقتصاد هست.
بله.
و اینکه آدم‌ها به دنبال درآمد بهتر هستن یا آدم‌ها به دنبال کسب کار و درآمد هستن و این اون اتفاق اصلی یا اون محور اصلی هست که در این رمان بررسی میشه. و در این حال خود تکاپوی این کشاورزان یا خود تکاپوی این کارگران میوه‌چین برای کسب درآمد در یک برهه قرار میگیره که از این برهه به اسم رکود بزرگ یا ایستایی بزرگ یاد میشه که این اتفاقات ناخوشایندی رو تحمیل میکنه نه تنها به جامعه آمریکا که به اکثر کشورهای جهان این رکود منتقل میشه و باعث میشه که اقتصاد بسیاری از کشورها رو تحت شعاع خودش قرار بده. اگه بخوایم دقیق تر بشیم نسبت به این رکود اقتصادی جهان که ریشش به امریکا برمیگرده و یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم این رکود اتفاق میفته، در سال 1929 این رکود شروع میشه و تا پایان دهه 1930 و اوایل 1940 و به قول معروف آغاز جنگ جهانی دوم عمیق‌ترین و طولانی‌ترین و گسترده‌ترین بحران اقتصادی جهان در سده 20 شکل می‌گیره. در امریکا با کاهش